خدمت همه شنوندگان عزیز سایت نوت به نوت، امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. ما امروز هم با یه پادکست دیگه مهمون خونه های شما عزیزان هستیم. موضوع امروز ما ابتذال در موسیقی هستش که برای این عنوان از جناب آقای رضا ترهی، کارشناس برنامه‌مون و محقق در زمینه موسیقی و آهنگساز هستیم و ازشون دعوت کردیم تا مدت زمانی رو در کنارشون باشیم و از تجربیات و دانششون در این زمینه استفاده بکنیم. آقای ترهی، خیلی خوش آمدین به برنامه امشب. سلام علیکی با شنوندای عزیزمون داشته باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت خانم کریمی، مجری برنامه و شنوندگان عزیز سایت نوت به نوت.
خیلی ممنونم. آقای ترهی، موضوع برنامه همونطوری که من گفتم ابتذال در موسیقی هستش. حالا برای شروع اگر که لطف بفرمایین و برای ما و شنوندگان عزیزمون راجع به ابتذال در موسیقی و تعریفش و اینکه چه مقوله هایی رو در بر میگیره مقدار مختصری توضیح بدین.
موضوع ابتذال در موسیقی موضوع بسیار گسترده و همه جانبه ای هستش و اگه بخوایم به صورت کامل به این موضوع بپردازیم وقت زیادی رو میبره. من حالا به صورت خلاصه نکات کلیدی رو میخوام در این پادکست خدمت شما ارائه کنم و امیدوارم که بتونم به قول معروف لپ کلام رو برسونم.
خیلی ممنون از شما. اگه که بخواین یه تعریفی راجع به ابتذال به ما بدین به طور کلی و بعد از اون بستش بدین به ابتذال در موسیقی، شما چه تعریفی میتونین داشته باشین؟
کلمه ابتذال در هنر خیلی کلمه انرژی مثبتی نداره، یعنی بار منفی داره خود کلمه ابتذال، ولی خب متاسفانه مخصوصا در سالهای اخیر ما مشاهده میکنیم که موزیکایی ساخته میشه که واقعا حالا اگه بشه اسمش موزیک گذاشت، که این موزیک به قول خیلی از کارشناسان این موزیک مبتذل حساب میشه. حالا یعنی چی مبتذل؟ یعنی این که خود اجزای موسیقی، خود ساز و خود ریتم آهنگ و اینا که هیچ موقع ابتذالی نداره. یعنی شما حتی ریتم خالتور 6 و 8 کوچه بازاری رو هم حتی در یه آهنگ استفاده بشه هیچ وقت نمیشه گفت که این موسیقی مبتذله و ارزش خودشو داره.
پس یعنی شما میفرمایین که موسیقی و نوع سازها به خودی خود نمیتونن مبتذل باشن.
اون بله چیزی قطعا.
که درسته. اون چیزی که یک موسیقی رو میاد حالت مبتذل بهش میده نوع آهنگ و یا نوع ترانه‌ای هست و اون فرهنگی که در پس اون ترانه نهفته است و از طریق خواننده به مخاطب منتقل میشه میتونه محتوای مبتذلی در بر داشته باشه. درسته؟
بله دقیقاً نقطه‌ای که ابتذال در موسیقی معنا پیدا میکنه برمیگرده به ترانه و همینطور که شما میدونید ترانه به معنای امروزی معمولا با موسیقی پاپ اجرا میشه و معمولا اشعاری که از دل هنرمند بیرون میاد و بیانگر اون حال و لحظاتیه که داره و این حال و لحظات مربوط به توده مردم میشه، یعنی حسی رو که داره اون خواننده داره بیان میکنه قطعا حسیه که توده مردم با اون حس خاطره دارن و درکش میکنن اون حسو. اما الان موسیقی امروزی و موسیقی مبتذلی که امروز رواج پیدا کرده از لحاظ ترانه میشه گفتش که علاوه بر ساختاری که اصلا ساختاری نداره، یعنی نه وزن قافیه توش رعایت میشه و نه از لحاظ ادبیات کامله و حالا از لحاظ ادبیات هم اگه بخواد تکنیکی هم داشته باشه از لحاظ مفهوم شعر یه چیزی رو منتقل میکنه که چیز جالبی نیستش. یعنی از لحاظ شما بفرمایید اگه حرفی داشته.
راجب ترانه صحبت کردین و بعد از اون هم یه توضیح کوچیکی راجب شعر دادین. فکر میکنم بد نباشه که در اینجا برای مخاطبامون توضیح راجب هر دوتاش و اینکه چه تفاوتی بینشون هست یه توضیح مختصری هم بدین.
خیلی متشکرم. کلمه ترانه و یا مفهوم ترانه واژه امروزی نیستش و به بسیار ترانه مثل خود شعر قدمت خیلی طولانی داره و حتی میشه گفتش که در قبل از اسلام افرادی بودن که مثل باربود و نکیسا در ایران که شعر رو به صورت موسیقیوار اجرا میکردن و این مفهوم همون مفهوم ترانه است، یعنی شعری که موسیقی در اون گنجونده شده باشه. و موقعی که ترانه سرا دارش ترانه رو میسراید، یعنی دارش ترانه رو میگه،
درسته،
قطعا ذهنش با موسیقی هم درگیره. یعنی تفاوت اصلی ترانه و شعر رو میشه در این گفتش که موقعی که داره سروده میشه در ترانه، ترانه سرا بیشتر به ریتم و موسیقی توجه داره، ولی خب شاعر کمتر به این موضوع توجه داره.
پس یعنی اگه بخوایم تفاوتشون رو بگیم، میتونیم بگیم که ترانه بیشتر با خود موسیقی درگیره، ولی شعر همون بیشتر بحث مفهومی و محتوایی کار رو در بر میگیره.
بله بله دقیقاً. البته یه تفاوت دیگه هم میشه گفتش که معمولا در ترانه کلمات محاوره‌ای بیشتر استفاده میشه.
درسته.
یعنی کلمات خب عامیانه بیشتر استفاده میشه، چون ترانه معمولا حس و حال لحظه‌ای و حالا یا سیری از حس و حال یک فردی رو در طول زندگیش نشون میده که بیشتر برای بیان این احساسات ترانه سرا مجبوره و جالبتره که از کلمات عامیانه تر استفاده کنم.
خیلی ممنون از توضیحات عالیتون.
خواهش میکنم.
حالا یه سوالی که پیش میاد، شاید سوال خیلی از مخاطبای ما هم باشه، که اون چیزهایی که ما توی دهه اخیر خصوصا و حالا میشه گفت دو دهه اخیر بیشتر باش مواجه هستیم، اینه که متاسفانه هر کسی که از راه میرسه با هر سلیقه‌ای و با هر سبکی که برای خودش مطلوب هست و نه برای همه، شروع میکنه به ترانه ساختن و خب خیلی راحت بعد از اون هم ترانه هاش رو منتشر میکنه و حالت عامیانه پیدا میکنه و اکثرا ما میبینیم که از قشر نوجوونمون، جوون و حتی میانسال هم ترانه رو این ترانه که ایشون ساخته رو دوست دارن و خیلی راحت گوش میدن و یه جورایی توی ذهنشون فرهنگ سازی میشه و بهش علاقه پیدا میکنن. چی میشه که این اتفاق میفته و هر کسی حالا بدون شاید سابقه هنری و بدون یه سبک موسیقی درستی که داشته باشه شروع به ترانه ساختن میکنه به نظر شما؟
خانم کریمی، سوالی که پرسیدید دقیقه متوجه نشدم، منظورتون اینه که چرا همچین اتفاق میفته که مثلا یه کودک، مثلا کودک یه جوونه، مثلا نوجوونه 17 ساله ترانه میده و پخش میشه، منظورتون اینه؟
درسته. منظور من اینه که تحلیل شما از این موضوع چیه؟ چی باعث میشه که این اتفاق بیفته و به طبع اون چی باعث میشه که نوجوانای ما، جوانای ما این نوع موسیقی ها رو گوش بدن و خیلی زیادتر از موسیقی های کلاسیک و سنتی ما که اصیل تر هم هستن بهش گرایش داشته باشن؟
در پیرو حرف شما که گفتید که مثلا چی شده که هر قشری میتونه بیاد یه ترانه بگه و اونو منتشر کنه، خب در همه جای دنیا اینطوریه. یعنی به نظر من که ترانه و شعر و موسیقی و اینا محدودیت سنی نداره و شاید مثلا یه فرد 18 ساله 15 ساله حتی یه ترانه یا بگه که خیلی کارش مثلا قوی تر از یه فرد مثلا پخته بالغ و 40 ساله باشه. این نکته که حالا در بخوایم محدودیت سنی ایجاد کنیم برای ترانه و موسیقی، این نکته خیلی، یعنی نه منطقیه نه میشه به ابتذال موسیقی ربطش داد. اما این که ترانه های ضعیف و ترانه های بدون قافیه، بدون تکنیک های ادبی و بدون مفهوم جالب و خوب اون ترانه ها میان تو بازار و پخش میشن، یکی از علتاش اینه که خب فضای مجازی و اینترنت کاری کرده که به راحتی هر کسی میتونه کارش رو به معرض نمایش بذاره و
درست.
هر کاری که ساخت و خودش دوست داشت بدون اینکه حالا مراحل مجوزی و یا کلا مراحلی رو طی کنه واسه انتشار، میتونه به راحتی اونو بارگذاری کنه در فضای مجازی.
باش.
این یکی از همیشه گفت اشکالات کار موسیقیه و همیشه گفت یکی از خوبی‌های کار موسیقی الان اینه، به خاطر اینکه شاید خیلی‌ها هستن که الان توانایی و وسعت مالیشو ندارن که حالا بخوان دنبال یه آلبوم باشن که ضبط کنن، تهیهش کنن، نه مراحل مجوزش رو طی کنن بخوام بدن بیرون و به صورت مستقیم تو خونه خودش تو اتاق شخصی خودش یه کاریو درست میکنه و همینطوری در فضای مجازی میذاره.
فضای مجازی رو یکی از اون عواملی میدونین که میتونه دامن بزنه به امر ابتذال و در کنارش ممکنه که فواید و مزایایی هم داشته
بله
باشه.
بله دقیقاً.
حالا به غیر از فضای مجازی که راجبش صحبت کردیم، من اسم کنم یکی از عوامل دیگه‌ای که باعث این امر میشه و یا شاید دامن میزنه به بحث ابتذال در موسیقی، به نظر من نبود آموزش‌های صحیح و اصولی. چقدر با حرف من موافقین آقای ترهی؟
100% خانم کریمی با حرف شما موافقم. متاسفانه در کشور ما آموزش و پژوهش در مقام خیلی پایینی قرار داره، در لول خیلی پایینی هستش و معمولا افرادی هم که به صورت حالا به قول معروف نوابغ موسیقی ما در عصر الان، معمولا افرادی هستن که به صورت تجربی و به صورت استعداد شخصی خودشون مسئله رو پیگیری کردن و اینکه مثلا یه آکادمی باشه، وجود داشته باشه که هر فردی توانایی اینو داشته باشه که بتونه از اول بره و با الفبای موسیقی آشنا بشه، معمولا نیستش و خیلی از این لحاظ ما محروم هستیم.
درست.
سوالتون چی بود خانم کریمی؟
من در این رابطه گفتم که بعد از فضای مجازی که راجبش صحبت کردیم، یکی از عوامل دیگر رو میتونیم در نظر بگیریم این که آموزش‌های صحیح و اصولی رو نداریم که شما هم راجبش توضیح دادین. خب به نظر من رسانه و خانواده هم قطع به یقین مثل به همیشه دستی بر آتش دارن و یکی از عوامل تاثیرگذار هستن. اگر که لطف کنین راجب این دو موضوع هم برامون مقداری توضیح بدین ممنون میشم.
بله، در مورد بحث ابتذال موسیقی که موضوع برنامه‌ام هستش، یکی از قسمت‌هایی که بسیار موثره و درصد بالایی از این داستان رو داره به دوش می‌کشه، همون رسانه‌های ما هستن. حالا چی میشه که به قول شما همون سوال اول برنامه که یه مثلا یه جوان 20 ساله 18 ساله میاد یه ترانه خیلی ضعیفی رو میگه و این ترانه باب تر همه مردم قرار میگیره و همه جا گوش داده میشه و اکثرا مردم اینطوری توجیه میکنن که مثلا بهشون میگی مثلا این موزیک ارزش بالایی نداره، میگن که چرا، همین که ما رو شاد میکنه و میخندونه و همین که مثلا ما رو به پایکوبی با میداره، این همین باعث میشه که از نظر عموم مردم موسیقی خوب بشه، هرچند که همین موسیقی هم شاید 3 ماه 4 ماه بعد همون موسیقی هم که این همه واسش دست و پا میزنن و بالا پای میپرن، همین موسیقی هم از مود میفته، یعنی 4 ماه بعد دیگه هیچ اثری از این موزیک نیستش.
همینطوره، ما زیاد این روزها با این پدیده مواجهیم که یه موسیقی میاد یه مدت خیلی کوتاهی ورد زبون همه میشه، همه گوش میدن، خیلی به شدت فراگیر میشه و به قول شما به همون نسبتی که اومده و جنجالی بوده به همون نسبت
و همون سرعت هم فروکش میکنه.
درسته، به همون سرعت یک بار از بین مردم میره و اصلا دیگه کسی بهش گوش نمیده. خب این واقعا برای موسیقی یه بحث نامناسب به حساب میاد به نظر من و در صورت که اگر که موسیقی اصیل تری باشه حداقل میشه گفت سالها افراد بهش گوش میکنن و اینجوری با اون جنجال و هیاهو نمیاد و به یک باره هم فروکش نمیکنه جوش.
حالا خانم کریمی چی میشه که این موزیک بولد میشه و همه گوش میکنن؟ یکی این که شاید ترانه از قصد سطح پایین گفته میشه و شاید مردم ما اینو میطلبه واسه شون، یعنی دوست دارن که انقدر شعر سطحش پایین باشه که حالا کوچه بازاری هم نمیشه اسمشو گذاشت، با یه شعر سخیف حال میکنن. حالا اینکه چرا با شعر سخیف حال میکنن، این خودش باز هم نکته در نکته داره که به اون میپردازیم. اما این ترانه که ما میگیم که سطحش پایینه و پر شده، ممکنه که این ترانه توسط یه تنظیم کننده حرفه‌ای ساخته شده باشه، یعنی هدف گذاری میشه از قصد، یه ترانه‌ای پیدا میشه که باعث حالا هم غر میشه در به قول معروف در وجود مخاطب و هم باعث حالا یه لحظات فانتزی و خنده‌داری میشه واسه شون و یا از این نوع حس و حال‌هایی که ماندگار نیستش. و این ترانه توسط یه آهنگساز خوب شاید ساخته میشه، توسط یه تنظیم کننده خوب ساخته میشه و همون تنظیم کننده خوب هم معمولاً وصل به فردی که موسیقی رو، وصل به سایت هایی که
بله.
اون موسیقی رو شاید در 100 جا 200 جا 1000 جا شاید آپلود میکنن در یک روز و این اتفاق میفته که اون ترانه شنیده میشه و معمولاً هم 50% قضایایی که یه ترانه ضعیف منتشر میشه و رواج عمومی پیدا میکنه داستانش همینه.
دقت کرده باشیم خیلی وقتا وقتی از افراد میپرسیم که خب مثلا چرا موسیقی با این سبک رو گوش میدی، جوابی که بهمون میدن اینه که خب سلیقمه، من دوست دارم این موزیک رو گوش بدم و خب شما باید به سلیقه من احترام بذارین. تا حالا نمیدونم براتون پیش اومده که با این اتفاق روبرو شده باشین یا نه، اما خصوصا توی قشر نوجوانمون این اتفاق زیاد میفته و خب توجیهی هم که دارن همیشه اینه
که سلیقمه دیگه، من هر کسی آزاده که هرچی دوستاش گوش کنه.
آره درسته، اما خب سوالی که همیشه برای من پیش میاد اینه که میخوام ازشون بپرسم آیا واقعا شما وقتتون، احساستون و گوشتون رو پای چی میذارین؟ ترجیحتون اینه که یه موسیقی مبتذل گوش بدین یا یه موسیقی که واقعا ماندگاره و در دراز مدت فرهنگسازی مثبتی رو برای شما انجام بده؟ نظر شما در این رابطه چیه؟
اینکه طرف میگه من سلیقمه، خب این جواب منطقیه که خب سلیقمه، دوست دارم اینو گوش کنم.
درسته، اما خیلی وقتا اینکه سلیقمه یه توجیهیه برای گوش دادن به اون موسیقی که از نظر حرفه‌ای اگه بخوایم بررسیش کنیم واقعا هیچ محتوایی نداره.
درسته خانم کریمی، مشکل رو نمیشه از اون افراد گذاشت که میگن سلیقمه، مشکل از پرورش گوش انسان‌ها و مردم جامعه ما هستش. چند سال پیش خود من مثلا اگه میخواستم یه موزیکی رو دنبال کنم اینطوری نبود که حالا در فضای اینستاگرام، نمیدونم تلگرام، واتساپ اینا دنبال موزیک باشم و میرفتم سرچ میکردم یه قطعه ای از موسیقی رو یه جا به گوشم میخورد، اسمشو مثلا میگفتم چیه این، میرفتم پیدا میکردم اونو و خلاصه هزار تا پیگیری میکردم تا میتونستم یه مجموعه پیدا کنم که طبق سلیقه و روح خودم اینو گوش میکردم. اما الان اینطوری نیستش، الان یه سری چیزا به ما تحمیل میشه، شما به قول معروف شنیدید که میگن یه موزیکی وایرال میشه و بله. معروف میشه، این مثلا این وایرال شدن یه جوری تحمیل دیگه، یعنی یه موزیکی هستش که به زور خورونده میشه و همه اینو گوش میکنن، به به چهچه میکنن، ولی خب این که وایرال شده و 4 ماه بعد دیگه کامل فراموش میشه، این نشون میده که اصلا موسیقی پایدار و ماندگار نیستش. و یعنی شما یه قطعه موسیقی خوب و از 600 سال پیش که ساخته شده اونو الان گوش کنید، موسیقی کلاسیک خوب رو الان گوش کنید، همون حس رو میده که از 600 سال پیش میداده و همون مراحل عروج انسانی رو باش طی میکنید. و هر موقع سراغ موسیقی برید، یه موسیقی مثلا حالا کلاسیک از باخ یا شوپن یا موزارت یا حالا هر نوع موسیقی، حالا کلاسیک من مثال زدم، یا هر نوع موسیقی رو که اصیل و درست باشه رو هر موقع شما سراغش برید، موسیقی زنده است برای شما. ولی موزیکی که 2 ماه پیش گوش میکردید و الان ممکنه سراغش برید ببینید که هیچ حس و حالی نداره واسه تون.
درسته، منم با این توضیح شما کاملا موافقم و معتقدم که واقعا اگرچه به قول شما شاید سلیقه موسیقیایی یه جورایی به ما تحمیل میشه تو فضای مجازی، اما باز هم خودمون هستیم که میتونیم انتخاب بکنیم که
بله بله.
چه نوع موسیقی رو گوش بدیم در نهایت، و حداقل موسیقی های بهتری رو گوش بدیم اگرچه حتی سلیقه شخصی خودمون هم باشه. هم میدونیم که سلیقه همه با هم متفاوته و امکان این که همه افراد یه نوع موسیقی رو دوست داشته باشن قطعا وجود نخواهد داشت، اما هر کسی توی هر سبکی که موسیقی دوست داره به نظرم میتونه خودش توی اون سبک موسیقی درست و اصولی رو گوش بده.
بله درست. و البته خانم کریمی ببخشید من نکته یادم رفت بگم که نکته اصلی این داستان ابتذال در موسیقیه و اون نکته مافیای موسیقیه.
بله.
افرادی که در رأس کار قرار دارن، افرادی که شاید در مجموع شاید 20 نفر نباشن، در موسیقی پاپ حالا دارم من میگم،
درست،
شاید 20 نفر باشن، اینا هستن که از خواننده ها خوششون میاد. یه خواننده که شاید پول بیشتری پرداخت میکنه و یا یک خواننده که شاید چهره بهتری داشته باشه و یا شاید به دلایل مثلا خیلی غیر منطقی شاید حال کنه با یه نفر، اینا رو معمولا میارن بالا که معمولا پول در اولویته. کسی که پول بیشتری پرداخت کنه قطعا خب در هنر این مرز و بوم با سرعت بالاتری مرحله ترقی رو پیش میبره. و متاسفانه خیلی از نوازنده های خوب ما و خیلی از آهنگسازهای خوب مجبور میشن و به خاطر امرار معاش، به خاطر اینکه بیکار نمونن، مجبور میشن که برای اینا آهنگسازی بکنن، برای اینا نوازندگی بکنن. و شما نگاه میکنید که مثلا یه موزیکی که از لحاظ ترانه و ساختار واقعا ضعیفه جوری ساخته میشه که بهترین نوازنده ها و بهترین آهنگسازا برای این موزیک زحمت کشیدن، اما در نهایت وقتی به قول معروف بنیه یه چیزی خراب باشه، در نهایت هیچ چیز خوبی از اون موزیک در نمیاد.
درسته، همینطوره. اگرچه همه عوامل خوب باشن، اما به قول شما یک بخش کار که خواننده هست اصولی کار نکنه و کار درستی رو نتونه تحویل بده، به نوعی کل اون موسیقی زیر سوال خواهد رفت. خب به پایان این بخش از پادکست امشبمون رسیدیم. آقای توری خیلی خیلی از شما ممنونم که امشب رو هم همراه شنونده‌های عزیز نوت به نوت بودید. نکته اگر هست ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم خانم کریمی، من عذرخواهی میکنم از شنوندگان که یه سری مطالب جسته گریخته رو با سرعت همه رو بدون حالا جنبندی خاصی ارائه کردم، چیزایی بود که باید گفته میشد، اما اگه بخوایم به صورت مفصل به این موضوع رسیدگی کنیم واقعا زمان بیشتری میبره، شاید 1 ساعت الی 2 ساعت بتونیم صحبت کنیم در مورد این موضوع. اما امیدوارم که روزی برسه که هنر این مملکت، موسیقی این مملکت به جایی برسه که شایسته سالاری باشه توش و
حتما همینطور خواهد بود،
گوشهای مردم یک کمی تغییر کنه. متاسفانه چیزی که الان گوشهای مردم بهش رسیده و سلایق مردم به چیزی که الان رسیده، سالهای سال کار میبره تا بخواد تغییر پیدا کنه و به موسیقی اصیل برگرده. حالا منظور از موسیقی اصیلی هم که ما تو این برنامه گفتیم، هی من تاکید کردم رو موسیقی کلاسیک و اصیل، نه اینکه حالا موسیقی های خیلی قدیمی و کهن و اینا. بالاخره همین الانش هم نگاه کنید، مثلا در کشور انگلستان تو این فیلم آدم میبینه که یه سری مراسمایی دارن که رقص و پایکوبی توش هستش. از موسیقی که توش استفاده میشه شاید موسیقی تانگو میذارن، ولی خب تانگو به سبک امروزی. اما موسیقی تانگو چیه؟ موسیقی تانگو هم موسیقی که از موسیقی کلاسیکشون اومده و قدمت زیادی داره. یعنی اونا همون ریشه اصالت رو پیگیری کردن تو همین عروسیاشون، امروزه همون موزیک رو گوش میکنن به فرم جدید و این یعنی اصالت. اما متاسفانه الان موسیقی پاپی که الان داریم اکثرا اون چیزی نیستش که اصلا به فرهنگ ما بخوره، به درونیات ما بخوره و خیلی فاصله داره با انسانیت و طبع ایرانی بودن.
بله متاسفانه این امر هست، اما ما امیدواریم که به زودی زود این تغییرات رخ بده و همه مردم عزیزمون بتونن موسیقی های اصیل و فاخری رو گوش بدن. خب شنوندگان عزیز نوت به نوت، خیلی خیلی خوشحال شدیم که امشب هم یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدواریم که از پادکست امشب بهره لازم رو برده باشید و براتون مفید بوده باشه. ایام به کام شما و موفق و شاد باشید. خدا نگهدارتون.